بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 729. ولیست نسب و امثال ما ذکرناه الی الاجسام السماویه. خدمت شما عرض کنم که این فصل راجع به محرک الفلک هستش یا محرک سماوی. میفرمان که محرک فلک عقل نمیتواند باشد. سه تا دلیل هم اقامه کردن. دلیل سوم رسیدیم. دلیل سوم میفرمان که اگر عقل بخواد محرک فلک باشد، به منزله نفس ما هست به بدن، و انشالله توضیحش میاد که نفس در تحریک بدن مستکمل میشه، کامل میشه. و ما در تعریف عقل اخذ کرده بودیم که مستکمل هستش، کامل شده هستش. نمیشه هم عقل باشد و هم مستکمل باشد. بر اساس تعریف ما عقل موجود مستکملی هستش. خدمت شما عرض کنم این رو برای خاطر فرقش با خداوند. خداوند مستکمل نیست، خداوند کامله. عقل مستکمل کامل شده است، چون کمال از خودش نیست، از غیره. ولیست دلیل سوم، ولیست نسب و امثال ما ذکرناه. نسبت اون ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ عقول بود. ولیست نسب و امثال ما ذکرناه، امثال این امور، این نمیدونیم اسمش چی بذاریم، این مثل که میگن، مراد نه اینکه خودش نباشه. مثلا میگیم امثال زید، امثال ما انسان ها، یعنی ما انسان ها. ما در فارسی هم میگیم، میگیم امثال ما انسان ها موجودات ضعیفی هن. نه اینکه امثال ما موجودات ضعیفی هن، یعنی انسان ها موجودات ضعیفی هن. حالا اینم در عربی به کار برده میشه یا نه، یا چون در فارسی به کار برده میشه، شیخ از اون سبقه فارسی بودنش این تعبیر را برده. میگیم امثال ما طلبه ها آدم های خوبی هستن، نه اینکه طلبه ها آدم های امثالشون آدم های خوبی هستن، خود طلبه ها آدم های خوبی هستن. ولیست نسب و امثال ما ذکرنا، یعنی العقول، الی الاجسام السماویه. اجسام السماویه یعنی فلک. فلک یک جرم داره، بهش میگن جسم الفلک یا جرم الفلک. یک نفس داره که بعد خواهیم گفت، اون رو بهش میگن نفس. کما اینکه ما یک بدن داریم و یک نفس داریم، فلک هم یک بدن داره که از بدنش تعبیر به جسم یا جرم میشه و یک نفس داره. ولیست نسب و امثال ما ذکرناه الی الاجسام السماویه، یعنی الی الاجسام الفلکیه، الی الاجرام الفلکیه. نسبه یعنی که نسبه. خب این لیست خبرش میشه نسب، یعنی در واقع لیست نسب و امثال که نسبه، که این میشه خبر لیست. مثل نسب نفوس ما الی اجسامنا. خب نسبت نفس به جسم، این نسبت نفس به بدن چیه؟ اینا خدمت شما عرض کنم یک موجود واحد را شکل میده. اینا به هم مرتبطن، دو تا جوهر متباین از هم نیستن، اما در واقع یک جوهری هستن که نفس با بدن تکمیل میشه، که تکمیلش توضیح خواهم داد. نسب نفوسنا الى اجسامنا فی ان یحصل منها، در این که حاصل میشود از این نسب حیوان واحد، یک حیوان پیدا میشه. مثل زید، زید در واقع دو موجود نیست، یک موجود بدن و یک موجود نفس، بلکه در واقع یک موجود واحده، به خاطر ارتباطی که بین نفس و بدنش برقراره. دو تا جوهر مثل ماده و صورت، هر دو جوهرن، در عینی که جوهرن چیه، اما موجود به یک وجوده.
محرک و محرک
نفس محرکه، بدن متحرکه. فی ان یحصل منها از این نسب حیوان واحد، کما علیه، کما در این ان یحصل منها حیوان، کما علیه حالنا، حال ما انسان ها اینطوره. لأن نفس الواحد منا، نفس یکی از ماها، نفس من، نفس شما، نفس زید، مرتبطتون به بدنه، ارتباط داره، ارتباط تدبیری داره، مرتبطتون به بدنهی من حیث و تتممهی، مرتبط است به بدن خودش از حیث تتمم و تتمیم و تکمیل شدن. چی؟ اون واحد منا، یعنی واحد منا در واقع نفس نسبت به بدن به منزله صورت است نسبت به ماده. تتمم پیدا میکنه، چون گفتیم نسبت نفس به بدن نسبت صورت است به ماده. لتطلبه، چرا مرتبطه به بدنه؟ لتطلبه مباد الکمال منهو، تا طلب کند نفس مباد کمال را منهو، یعنی از اون بدن. خب دقت کنید، نفس مستکمل میشه. مثلا نفس وقتی که جهلش برطرف میشه، عالم میشه، مستکمل میشه. خب مبادع کمال را از بدن طلب میکنه، تکمیل، یعنی مبادع کمال را. انسان، نفس انسان به چی کامل میشه؟ مثلا به عبادت، به تفکر، به ریاضت، ریاضت نفسانی، به تعقل، به تعلم. اینا مبادع کمال نفسن. اینها به برکت چیه؟ بدنه. یعنی اگر این بدن نبود، شما نمیتونستید روزه بگیرید، شما نمیتونستید حج برید، شما نمیتونستید چی کار بکنید؟ نماز بخونید. پس میبینید که نفس با مبادع کمال که در بدنه کامل میشه. لتطلبه، تا طلب کند اون نفس مبادع کمال را منهو، از اون بدن. مبادع کمال چیه؟ عبادت، تعقل، تفکر، تعلم. با وسیله این هاست که نفس ما به چی؟ به کمال میرسه. در یک وجود هم متحدن، دو موجودن. موجودی که از خصوصیاتش اینه بر سایر صفات که ما میتوانیم دو شیء موجود بشن به یک وجود، مثل عرض و معروض، مثل ماده و صورت. ترکیبشون اتحادی است، استراحت ترکیب اتحادی در جایی است که موجود متعدده، وجود واحده. بله، این از خصوصیات وجود، چون اصلا خود حرکت هم مربوط به نحوه وجوده. لتطلب مباد الکمال منه، البته بدونیم بدن حرکت نداره ها، در حکمت مشیا بدن فاقد حرکته. این عین بدنه که متحرکه، وضع بدنه، کیف بدنه که حرکت داره، خود بدن ثابته. بله، باز بدن حرکت جوهری داره، یکی هن، این متحد هن. اما در عینی که وحدت ندارن، نمیتونه وحدت، اما متحد هن. ولولا هذا، اگر نبود این، این یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که از مرتبط فهمیده میشه. ولولا هذا لکانا، بودن اون دو، یعنی نفس و بدن، لکانا اون نفس و اون بدن، لکانا چی؟ جوهرین متباینین، دو تا جوهر متباین بودن، به هم ارتباطی هم نداشتن. خب اما بریم نفس سما. نفس سما چیه؟ نفس سما اگر عقل باشه، عقل درش دیگه استکمان معنا نداره. و اما نفس السما، سما یعنی فلک، فهیه این نفس اما صاحب الارادت الجزئیه که اتباع ارسطو قبول داشتن او صاحب ارادت کلیه که بو علی خود شیخ قبول داره. این دقت کنید اینجا که او آورده به معنای این نیستش که اگر صاحب اراده کلیه بود اراده جزئیه نداره، نه، چون بحث در اینه که الان اون اراده ای که محل اختلافه اراده کلیه هستش. جناب شیخ از کسانی که قائل نفس فلکی اراده کلیه داره، لذا از این طریق اثبات میکنه که نفس فلکی نفس ناطقه هست، برخلاف ارسطو و اتباعش که قائلن نفس فلک فقط اراده جزئیه داره، مثل حیوان میمونه. وقتی که اراده جزئیه داره بنابراین چیه؟ دیگه نفسش میشه نفس منطبعه، یعنی حال در جسم. دست شما درد نکنه. او صاحب ارادت کلیه که تتعلق اون نفس به ها، یعنی به اون سما، یعنی به اون فلک، لتناله تا برسد لتناله اون نفس ضربن من الاستکمال، نحوه از استکمال را، انکانه، این ضمیر انکانه برمیگرده به اون صاحب و ارادت کلیه، یعنی امکان صاحب و ارادت کلیه موجوده، یعنی انوجده، کانه کانه تامه هستش، یعنی انوجده صاحب و ارادت کلیه. چرا انوجده؟ چون به جهتی که اینجا ایشون نمیخواد الان وارد نزاع بشه. مشراعین منکر بودن، شیخ از کسانی است که اراده کلیه رو در نفس فلکی قائل، ان کان یعنی انوجده، انوجده صاحب و ارادت کلیه، با اتباع ارسطو مخالفه. آره، یعنی با ارسطو تو این مسئله مخالفه. اونا قائل بودن که نفس فلک نفس منتبعه است، مثل نفس حیوانی است، یعنی به عبارت دیگه فلک حیوان است. ایشون قائل بود که نه، فلک انسان است، یعنی داره نفس ناطق است، یعنی داره قوه عاقل است، یعنی مدرک کلیات. و فیه سرون، یعنی و فی المقام سرون، در اینجا سری هست. خب خدمت شما عرض کنم که اشاره به اینه که بعدن توضیحش میاد این سر چیه. سر اینه که ما اثبات میکنیم، یعنی یک نکته دقیقی هست، از اون نکته دقیق اثبات میکنیم وجود نفس ناطقه یا نفس صاحب اراده کلیه رو برای فلک. قال الفاضل الشارح، فخر گفته جناب شیخ، شروع کرده به اثبات عقول و به چهار طریق اثبات میکنه. این فصلی که گفتیم به اضافه چهار فصل بعدی، پنج فصل، اینا تمش طریق اول است در اثبات چی؟ عقول. شیخ خاجی میگوید که نه، اصلا شیخ در مقام اثبات عقول نیست. شیخ در این فصل در مقام اثبات اینه که محرک فلک عقل نیست. خب به تبع ثابت خواهد شد وقتی گفتیم که محرک عقل بخشید فلک نفس است، یک، در این حرکت اراده کلیه وجود داره، دو، سه، ثابت میشه به وجود عقول به سبب وجود اراده کلیه در نفوس افلاک. بله؟ نه، ایجاد نکرده. انشاءالله میگیم که این اراده کلیه مثل که شما میخواید برید به مثلا حرم، این اراده کلیه شماست. اراده کلیه فلک هم تشبه به عقوله، تقرب به عقوله. آره، یعنی عبارتند از علت به اصطلاح شوقیه هستن. برای چی؟ برای حرکت فلک. عقول همه کاره کلن واسطه فیض بین حق تعالی و عالم طبیعت که ما درش هستیم عقولن، یعنی ابتداعا حق تعالی است، بعد عقل، بعد طبیعته. خب برای قبول دارن که قال الفاضل الشارع الشیخ اثبت العقول را فی هذا النمط، در این نمط ششم، به اربع طرق، با چهار طریق، و هذا الفصل مع اربعه فصول بعده، این فصل دهم به اضافه چهار فصل بعدی، یعنی تا فصل چهاردهم، یشتمل علی الطریقه الاولى، اینا پنج تا فصل فقط راجع به طریقه اولی است برای اثبات عقول. و عقوله انه لم یقصد، اصلا قصد نکرده از اثبات العقول را، اول قصدهی یعنی قصده الاولی، قصد اولیش اصلا اثبات عقول نبود، این قصد اصلیش، اون قصدی که دنبالش هستش چیه؟ این که محرک فلک عقل نیست، بلکه محرک فلک نفسه. لازمه محرک بودن نفس و داشتن اراده کلیه وجود چیه؟ عقوله. لم یقصد اثبات العقول اول قصدی، در قصد اولش این نیست، بل قصده. خب بعد نفی القایت ان افعال المبادع العالیه، این میشه جمله معترضه، بل قصد ذکر میشه مفعول به قصده، بل قصد بعد نفی قایت از افعال مبادع عالیه، قصد ذکر قایات افعال القوى المحركه للافلاک، شروع کرده است در ذکر قایات افعال اون قوا، قوا جمع قوه، یعنی مبدا الفعل بهش میگن قوه، یکی از معانی قوه مبدا الفعل، قایات افعال قوا یعنی مبدا تحریک المحرکت للافلاک. خدمت شما عرض کنم که میخواد بینه قایتی اینها چیه، قایت حرکت فلک چیه؟ خواهیم گفت. این فلک بیچاره عاشق عقل شده، وقت برای تشبه به عقل دائما در حال چیه؟ تحریک بدن خودش هست، فقط میخواد تشبه پیدا کنه، هر چی که میچرخه تشبه پیدا میکنه، چون عقل بی نهایت کمالاتش، نفس فلکی دائما با گشتن به دور خودش کمالاتی رو تحصیل میکنه، اما به آخرین کمال نمیرسه. عقل بی نهایت کمالاته، همه عقول فرقش اینه که خداوند این موجودیست ممکن اون عقول بی نهایت، مثلا ببینین عدد، اگه بخوام آره مثال بزنم، مثلا عدد زوج میونه، و عدد زوج بی نهایته، عدد هم بی نهایته، یعنی کمیت هر دو بی نهایته، اما شما در سلسله اعداد اعدادی رو پیدا میکنین در این سلسله بی نهایت که در سلسله اعداد زوج پیدا نمیکنین، یعنی اعدادی که در سلسله عدد وجود داره بی نهایته، که همون اعداد در سلسله عدد اصلا وجود نداره و اون عبارت از عدد چیه؟ فرده. خب عقل اول، عقل دوم، عقل دوم همه کمالات ممکنه رو دارن، باز کمالات عقل اول نسبت به کمالات عقل دوم بیشتره، بیشتره، همین الان معنا کرده، همین الان، یعنی مشتمل بر یک کمالی است، نه اینکه عددش متناهیه، مثل عدد و عدد زوج، ببینید، آره، مثلا عدد و عدد بزرگتر از هزار، عدد و عدد بزرگتر از هزار هر دو بی نهایتن، اما عدد هزار تا بیشتر داره از عدد چی؟ بزرگتر از هزار. الان توضیح داد عدد بی نهایت یا نه؟
باید تا هزار کلام نداره که،
نه، عدد بیش از هزار،
عدد بیش از هزار، اون هزار که نداره،
نداره، نه،
بس بازم بی نهایت،
نه دیگه، بی نامتناهیه دیگه، بازم نامتناهی.
از هزار به بعد بی نهایت.
یعنی مجموعه بی نهایت، یعنی تعداد اعضای این مجموعه بی نهایته، مثل مجموعه اعداد زوج و مجموعه اعداد. مجموعه اعداد زوج کوچکتر است به یک معنا از مجموعه اعداد طبیعی.
شما با مثال روشن شده.
آره مثال در همونجا پیادش کنید.
از
وقت در همونجا پیادش کنید. یعنی کمالات، یعنی کمالات عقول بی نهایت، در این حال میتونه یک عقل کمالاتی رو داشته باشه که اون عقل نامتناهی فاقد اون کمال.
از زوج، از زوج فرد داره یا نه؟
نه اما بی نهایته.
نداره
در در اعضا بی نهایت دیگه، در اعضا بی نهایت،
اعضا زوج
بی نهایت، این مجموعه بی نهایت دیگه، این مجموعه بی نهایت دیگه، مجموعه اعداد زوج بی نهایت، مجموعه اعداد زوج بی نهایت دیگه،
از جهت زوجیت بی‌نهایت،
از جهت دیگه نه، زوجیت که نهایت و عدم تنهایی بر نمی داره، این مجموعه اعضایش بی‌نهایته. بله بله، به این معناست که ما در سلسله اعداد طبیعی به یک جایی نمی رسیم، اونم اعضایش بی‌نهایته، اینم اعضایش بی‌نهایته،
اینجور معنی می‌کنی به جایی نمی رسه. نه ما بی‌نهایت اینجور معنی،
خب این که دست ما شما نیست که چجور معلا کنی بی نهایت این نامتناهی. خب همین مثال مجموع اعداد زوج و مجموع اعداد طبیعی رو در نظر بگیرین، خداوند نسبت به عقول یا عقول نسبت به یک دیگر مثل این مثاله. همینطور دیگه، مثل اعداد مجموع اعداد طبیعی و مجموعه اعداد بزرگتر از هزار، یا حتی مجموع اعداد کوچکتر از هزار، اونم بی نهایته.
شاید جوری باشه بین عدد یک و دو بی نهایته.
بله خب بله، اما همین عدد بی نهایت کمتر است به یک معنا از مجموع اعداد بین یک تا چهار.
جوری باشه ما باید تو عقول بی نهایت عقل داشته باشه، بی نهایت عقل داشته باشه.
چرا؟
چون ما بی نهایت عدد رو، شما عدد داری مثال میزنید، ما بی نهایت اعداد داریم.
هر مثالی رو به حس تقریب خودش مثال میزنه، نه اینکه از من جمیع الجهاته. و اقول انه لم يقصد اثبات العقول اول قصده، بل قصد جمله معترضه شروع بعد نفی القایه عن افعال المبادئ العالیه که عقولا ذکر قایات افعال القوى المحركه للافعال و لزمه، یعنی لزمه الشيخ، اون لم يقصد یعنی لم يقصد الشيخ، لزمه من ذلك از ذکر قایات، لزمه اثبات العقول، لازم آمد از ذلك اثبات العقول، ذکر قایات. خب فبدا فی ما قصده، پس شروع کرد در ما قصد. ما قصد چی بود؟ به بیان ان المبدا الفاعل لحرکت السماء، یعنی حرکت الفلک، قوت نفسانیه، قوه یعنی مبدا فعل، نه قوت عقلیه، نه مبدا فعلی که عقله، بلکه مبدا فعلی که چیه؟ نفسه. و هذا الفصل مشتمل علیه، و این فصل مشتمل بر این مطلب است. کدوم مطلب؟ بیان ان المبدا قوت نفسانیه غیر قوت عقلیه. نه اصلا کلا میگیم عقل، اشاره امروز هم اشاره میشه، عقل کلا از ثوابت، هیچ تغییری در عقل اتفاق نمیفته، یعنی چیز عجیبه، یعنی مبدع وجود هست اما در این حال مبدع وجود این از اونها نکاتی بوده که خیلی عجیب بوده، یعنی مشایین بهش رسیدن با اصول و مبانی اینا که علیت هستن نمیسازه، اصلا بیشتر میسازه با مبانی حکمت متعالیه، اما اینا قائل بودن. اینا اینطور نبوده که مثلا عقل درش تغییری اتفاق بیفته، عقل هیچ تغییری درش رخ نمیده، این حق تعالی است، موجودی است ازلی و ثابت و لایتغیر. خدمت شما عرض کنم، ان شاء الله میادش در بحث فلک، چون ما 9 تا فلک داریم، در بحث افلاک میان 9 تا فلک داریم و یک طبیعت، اینها دیدن باید ما حداقل 10 تا عقل رو داشته باشیم.
حداقل
همین افلاک، این 9 تا فلک به اضافه عالم طبیعت میشه 10 تا. اینا مبدع میخواد. بله تو در تو هم طولی بنی تو در تو بودن. آره این نوتا فلک پوست پیازی هنه دقیقا، همه تو شکم همه. و تقریر این بیان ان نقول قد تبین فی النمط الثالث ان الحرکات السماویه متعلقتون به ارادتین. متعلق رو قبلا معنا کردیم، وابسته به دو اراده، یک اراده کلی و یک اراده جزئی. مثلا شما میخواید برید در رو ببندید، این اراده کلی است. از اینجا تا اونجا 50 قدم ور میدارید، هر یک قدم خودش یک اراده جزئی داره.
اراده کلیشون تشبه به
عقول. آره میخوان تشبه پیدا کنن به عقول. و تبین ان مبدا الارادت الکلیت المطلقت الاولا، و گفته ایم که مبدع اراده کلیه المطلقت الاولا، این المطلقت الاولا صفت هر اراده کلی است، نه فقط صفت اینجا قید احترازی نیست، همه اراده های کلیه یک صفت دارن که مطلقن و یک صفت دارن این که اولا هستن. یعنی شروع کرده مطلقه رو معنا کردن. مطلقه یعنی چی؟ یعنی الارادت التي لا تعلق لها به امر جزئی، وابسته نیست، رهاست، به هیچ امر جزئی وابسته نیست. یعنی الارادت التي لا تعلق لها به امر جزئی، این معنای چی بود؟ معنای مطلقه بود. التي، این التی بعد التی صفت همون اراده کلیه هست. التی تنبعثو، این بیان چیه؟ برای الاولاست. التی تنبعثو الارادت الجزئیه عن القوى الجسمانیه به سببها، اولا هستش، یعنی اون مبدعه، اون اوله. التی تنبعثو الارادات الجزئیه ان القوى الجسمانيه، قوای جسمانی کدومه؟ همه قوایی که حال در جسم، مثلا حیوان که دستش حرکت میده یا پاش حرکت میده، این قوه حال در جسم مبدا حرکت انسان هم همینطوره. ما وقتی دستمون حرکت میدیم این مبدا قوه جسمانی، قوه محرکه هستش. دقت میکنیم که این میشه قوه یا شهویه هستش یا قوه غضبیه هستش در انسان یا در حیوان. منتها قوای ما تحت چیه؟ تحت سیطره و سلطه سلطنت نفسه. ان القوى الجسمانیه به سببها، به سببها یعنی به سبب اون اراده کلیه. خب قوا یعنی قوه، یعنی مبدا. الجسمانی یعنی مبدا، قوایی که حال در جسم. نه نه نه، خدمت شما عرض کنم که نه، از اراده منبعث میشه. منتها این مثلا من دستم که حرکت میدم، محرکش چیه؟ محرک مباشرش یه قوه جسمانی است که در دست منه، به نام قوه محرکه، در خود دست منه که این دست حرکت میده. منتها این قوه محرکه تحت سیطره چیه؟ نفسه. خب و تبین ان مبدا الارادت الکلیه، ان مبدا یجب، این یجب میشه خبر چی؟ ان مبدا یجب ان یکون ذاتن، باید حتما یک ذاتی باشد که عقلی باشد، یعنی داره قوه عاقله باشد، مفارقت القوام، یعنی در مرتبه ذات مجرد باشد. ببینید موجود مجرد یا ذاتن و فعلا مجرده یا ذاتن فقط مجرده. عقل موجود مجردی است که ذاتاً و فعلاً مجرده، نفس موجود مجردی است که ذاتاً مجرده اما فعلاً مجرد نیست. این در مرتبه فعل و فعلش احتیاج داره به چی؟ به جسم و ماده، یعنی بدن. خب پس این که فرمود مفارقت القوام، یعنی ذاتاً مفارق و مجرد باشه، این جامع بین چی و چیه؟ جامع بین نفس ناطقه و عقله. یجب ان یکون، اون مبدع اراده واجب است ان یکون ذاتاً عقلیتاً مفارقت القوام. مفارقت القوام یعنی مجردتاً ذاتاً، ذاتاً مجرد باید باشه. حالا باید جامعه رو بگه، بعد میخواد بگه کدومی که از این دوتا هست. یجب ان یکون ذاتاً عقلیتاً مفارقت القوام، فان الاجسام و قواها لا تتصور بالکلیات. دقت کنید، اجسام و قوای جسمانی، یعنی قوای حال در جسم، لا تتصور بالکلیات، یعنی لا تصور بالکلیات، مصور به کلی نمیشن. اینو دقت کنید، شما وقتی انسان را تعقل میکنید، صورت انسان در قوه عاقله حاضر میشه. وقتی که صورت حاصل نمیشه، صورت حیوانی، بزن براتون این توضیح بدم که شما زید را در نظر بگیرید. این زید چیه؟ یک صورت انسانی داره که این صورت انسانی چی شده؟ حال در ماده هستش. خب این صورت انسانی حال در ماده هستش، یعنی متصور شده به یک صورت انسانی. این انسانیت زید انسانیت شخصی است یا انسانیت کلیه است؟ انسانیت شخصی است. شما باید انسان را تصور بکنید. وقتی که شما انسان رو تصور نمی کنید، اون تصور نه تخیل اشتباه نشه، وقتی تعقل نمی کنید صورت انسان، انسان رو تعقل نمی کنید، صورت انسانیه میشه حال در نفس، حال در قوه عاقله. قوه عاقله شده محل چی؟ شده صورت انسانی. همون گونه که در مورد زید، ماده زید شد محل صورت انسانی، اما این صورت انسانی شخصی است، اون صورت انسان کلی است. صور کلیه در اجسام چیه؟ اجسام نمیتونن صور کلیه رو به خودشون بگیرن. اجسام فقط میتونن صور جزئیه، یعنی صوری رو به خودشون بگیرن که کم و کیف و امثال ذالک رو داره. هر وقت تصور میکنیم انسان رو، این صورت انسانی است که حال در چی میشه؟ در قوه عاقله ما میشه. یعنی یکی از قوای نفس قوه عاقله است. آخر در حالتی است که وحدتی است که، یعنی به عبارت اخرى کثرتی است که در عین وحدت، وحدتش در عین کثرت، شؤون مختلف داره اما در این حال وحدت هم داره. آخه فرض کردیم که نفس فقط قوه عاقله نیست، قوه باصره هم داره، قوه به اصطلاح سامع هم داره، قوه متخیله هم داره نفس. اشکال نداره اما قوه متعدد هم دیگه. قوه باصره در نظرش مشاعین حال در جسم، در نظر ایشان در نفس مجرده است. طبق نظر مشا قوه سامعه در عقل نیست. آره. قوه سامعه همش در عقله، در نفس، نفسه همه در فی وحدتها ها کل القوا. آره، یعنی نفس شؤون مختلف داره، به قول ایشان نفس جهات مختلف داره، نفس مراتب مختلف داره. ببینید صورت زید در زید به اصطلاح صورت عقلی نداره. آره. نه صورت عقلی نداره. حالا اینو باز به مناسبت اینو خوب توضیح خواهم داد. صورت عقلی اصلا نداره. مفهوم داره، صورت نداره. احسن تو. زد اصلا ماهیت نداره. زد اصلا ماهیتی نداره. مفهوم داره. آره. نه ما اشیا رو دو جور میتونیم تعقل کنیم، یکی به ذواتها تعقل کنیم، یکی به خواصها تعقل کنیم. تعقل خواصی خاصی داره اما تعقل ذاتی نداره. چون زد ماهیت نداره دیگه، زد یک فرد از انسانه، خودش ماهیتی نداره، ماهیتش هم ماهیت انسانه.
یعنی زد خارجی
میشه. خب بعد دیگه زد خارجی همین زدی که اینجا نشسته، ماهیتش هم ماهیت انسانی است. یعنی ماهیت زد عین ماهیت شماست. ماهیت زد عین ماهیت، نه اینکه شبیه ماهیت، عین ماهیت. این یه ماهیت بیشتر تو فرق نمی‌کنه. تو صدرام همینطوره، اینش فرق نمی‌کنه. هر کسی خصوصیاتی مربوط به ماهیتش نیست، مربوط به ذاتش نمیشه.
میگه هر انسان یکی از انواع انسانه.
نه اون بحث، اون بحث عرفانی است، بحث دیگریه. نه اون بحث فلسفی نیست، یه بحثیه که نفس انسان به لحاظ مراتبش انواع میشه. این غیر از اینه، غیر از اون حرف بحث فلسفیه.
نه
اون بحث فلسفی نیست. انواع خب میدونم بحث ما عرفانی نیست، اونم تازه فرض کردیم که به لحاظ مراتب وجود نفس میدم. اینا الان از بحث خارجه، یعنی بحث وقتی میکنیم بحث فلسفی کاملا، نه بحث نگاه عرفانی به مسئله. حقیقت اشکال نداره، تو لازم نیست که تو بحث حقیقت گفته بشه، تو بحث اون جهت بحث مهمه. مثل اینکه شما شروع کنین آقا رد کردن مثلا وجود فلک ره، بگین من این مطالب خب بله درست حالا فلک هست یا نیست، میخوایم عبارت رو بعلا کنیم. خب فان الاجسام و قواها لا تتصور بالکلیات، هیچ وقت آقا صورت کلی رو به خودشون قبول نمی کنن، فقط موجود مجرد. لذا دقت کنید جناب حیوان هیچ وقت نمیتونه صور کلیات رو داشته باشه. این خیلی چیز پیچیده، یه بحثی روزی به مناسبتی رو توضیحش میدم. فتل کذات اما از یه طرف میگن عقل مدرک جزئیاته، از یه طرف میگن عقل مدرک کلیاته. فقط این دوتا با هم فکر میکنین تباین دارن، تنافی دارن؟ نه اینا با هم سازگارن، مشکل نداره اصلا. فتل کذات اما انتکون کاملت الجوهر، اون ذاتی که چی بود؟ مفارقت القوام. گفتیم حیث مشترک بین چیه؟ نفس ناطقه و عقل. فتل کذات اما انتکون کاملت الجوهر به فضیلت هزاتیه، نه به تحصیل، خودش در خودش داره. و اما ان لا تکون، یا نمی باشد، یا نمی باشد، یعنی لا تکون و کاملت الجوهر. ولی اول اگر یک ذات مفارقت القوام، یعنی مجرد ذاتن باشه که کامل باشه جوهرش، ایره بهش میگیم عقل. و ثانی هو المسما به نفس. خب تا اینجا با عقل روشن شدیم، یعنی تا اینجا با عقل و نفس آشنا شدیم. عقل موجودیست که تمام کمالات ممکن را واجده، موجودیست مستکمل. اما نفس موجود و جوهر مجردیست مستکمل که کامل میشه به خاطر اون تعلقی که به بدن گرفته. لاکن محرک السما لا یجوز، یعنی لا یمکن ان یکون عقلا لسلاست و اموره، به خاطر سه امر. سه امر یعنی سه تا دلیل داریم ما. تقریبا همه اینها رو تکرار کرده. دلیل اول اینه که عقل چون مستکمل است فاقد اراده است. چرا فاقد اراده است؟ چون گفتیم کل فاعل بالاراده مستکمل، و این چون مستکمل است فاقد اراده است. چون فاقد اراده است مبدأ حرکت فلک نیست. چرا مبدأ حرکت فلک نیست؟ چون در نمط سوم گفتیم که حرکت فلک حرکت ارادیه. الاول ان العقل المحض، اینو دقت کنین، این کلمه قید محض. هر وقت عقل میگن جامع بین نفس و عقل، هر وقت عقل محض میگن فقط یک حصه از عقل میگیره که اون عقل عقل باشه. کما اینکه گاهی عقل میگن مرادشون دیگه نفس نیست، فقط عقل محضه. این قید محض برای این آورد که نفس رو خارج کنن، چون نفس هم عقله، اونم موجود مفارقت القوام ذاتن مجرده. الاول ان العقل المحض لا یصحبه فقر، هیچ نداری درش نیست، هیچ نقصی درش نیست. فتکون و ارادته شبیهتن، چون نقص نیست اراده شبیه بل عنایت المذکوره، شبیه همون عنایتی است که ذکر شد برای باری تعالی. عنایت باری تعالی چی بود؟ علمش بود. عقل هم دارای اراده نیست، عقل هم داره چیه؟ فقط علم است، علم به نظام اتم و اکمل موجود بعد از خودش. چون اونم همه این به این طورن، خداوند مبدأ المبادی است، عقل اول مبدأ المبادی نیست، مبدأ العقول و العالم هست غیر از خودش. یعنی مبدأ عقل دوم هست و به بعد، عقل دوم مبدأ عقل سوم و بعد، عقل چهارم همینطور تا برسیم به جناب عقل دهم که مبدأ هیچ عقلی نیست، مبدأ چیه؟ عالم طبیعت هست. اصلا اراده نداره، اسم فقط. نه نگفته، گفته نه گفته اون مبدع فلک اراده کلیه داره، و چون عقل اراده نداره. ببینین محرک فلک اراده داره پس عقل نیست، اراده کلیه داره پس نفس ناطقه داره. ما در واقع دو چیز فهمیدیم از این بیان، یکی این که عقل نیست، یکی این که نفس منتبعم نیست، بلکه نفسش نفس ناطقه است. ان العقل المحض لا یصحبه فقر فتکون ارادته شبیهة بالعناية المذکورة وقد تقرر فی آخر النمط الثالث ان المحرک السماوی، محرک سماوی یطلب به ارادتهی ما هو احسن و اولا بهی، از این که اراده میکنه ما هو احسن و اولا بهی معلوم میشه مستکمله، عقل نداره، عقل نیست. وقد تقرر فی آخر النمط الثالث ان المحرک السماوی یطلب به ارادتهی ما هو احسن و ما هو اولا بهی به این محرک. پس از این که دنبال احسن و اولا هست معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه که نفسه. خب و ثانی، دلیل دوممونم اینه که خدمت شما عرض کنم که اراده کلیه درش تسرم و تجدد معنا نداره، و در حرکات فلکیه تسرم و تجدد هست. پس معلوم میشه که فاعل این حرکت عقل نیست، چون اگر عقل باشه فقط اراده کلیه داره، اراده جزئیه نداره، تسرم و تکوین نداره. اگر عقل باشه اراده کلیه میتونه داشته باشه، میتونه به معنی اینکه میشه تصور کرد درش.
در واقع هست یا نه؟
نه نیست. خب چون مستکمله، میگیم اگر اراده کلی مبدأش عقل باشه باید در ارادش تصرم این نباشه، اگر مبدأش اون باشه، بله اگر اراده داشته باشه باید تصرم و تجدد نباشه. و حالا اصلا تصرم و تجدد نیست، در اراده فلکیه تصرم و تجدد هست. و ثانی ان المراد، مراد چیه؟ متعلق اراده است. المراد الکلی یعنی متعلق اون اراده کلیه، کما مره در نمط سوم، لیس مما یتجدد و یتسرم و علا انقطاع کل کمیات المنفصله او علا اتصال کل کمیات المتصله. شما فرض کنید از اینجا میخواید به این دره ببندید، خب وقتی که میخواید به این دره ببندید تا حرکت میکنید میایستید و دره میرید میبندید، این اراده شما لایتغیره، هیچ تغییری پیدا نمیکنه درش. اما اونی که تسرم و تجدد پیدا میکنه چیه؟ در اراده جزئی شما هست، یا تسرم و تجددش به نحو انقطاعیست یا اتصالی. دقت کنید، تسرم نسبت به اون جزئی که تمام شده، تجدد نسبت به اون جزء لاحقه، تسرم نسبت به سابقه، تجدد نسبت به لاحق. حالا شما میخواین برین در رو ببندین، دو جور میتونین برین در رو ببندین. یکی آدم چابکی هستید، وقتی که راه میفتید متصل میرین چیه؟ تا دم در در رو میبندین، صد قدم راه میرین، هر قدمی منفصل از قدم سابقش نیست، هر قدمی منفصل از قدم لاحقش نیست، قدم ها رو متصل متوالیه. یه دفعه شما آدم پیرمردی هستین، هر یه قدم که باید میشین باید یه خوردم توقف کنی، یه قدم برمیدین باز توقف میکنین، باز قدم دوم توقف میکنین، قدم سوم تا قدم صدوم. اگه در اینجا دقت کنید در تمام اینها هر دوش تسرم و تجدد هست، اما تسرم و تجدد در مثال اول اتصالی است، تسرم و تجدد در مثال دوم چیه؟ انقطاعی است. و یتسرم علی الانقطاع کل کمیات المنفصله، کمیت منفصله چیه؟ اعداده. خب در اینجا ما اعداد ارقام رقم میگیم، شما چند قدم برداشتید؟ میگین 100 قدم. خب پس بنابراین 100 تا اراده جزئیه داشتین به نحو انقطاعی. اما دقت کنید در اونجا در مثال اول چند قدم برداشتین؟ 100 قدم. اون 100 قدم به چی بود؟ به تسرم و تجددش اتصالی بود. هر دوش عدده، هر دوش 100 قدمه، چرا یکی انقطاعی شد یکی اتصالی شد؟ به جهت این که در انقطاعی چند تا حرکت داشتید شما؟ 100 تا حرکت داشتید. در اون مثال اول چند تا حرکت داشتید؟ فقط یه دونه حرکت داشتید. قدم ها این واحدی است که ما جعل میکنیم، ما اصطلاح میکنیم، میگیم 100 قدم برداشت.
1000 قدم فرض کنید، 1000 اراده فرض کنید،
در 100
هر قدمشو نصف کنیم میشه 200 قدم، 200 مرحله دیگه، 200 اراده.
این رو بیا بار دیروزان جواب دادم را اگر ضرورت میدیم باز دوره جواب بدم. حالا این یه توضیح بدم، اشاره بکنم. ببینید من یه قدم رو که برمیدارم اراده کردم برم دره ببندم، اینو بهش میگیم اراده کلیه. خب قدم اول رو که برمیدارم، من در همین قدم اول دو تا اراده دارم، یه اراده دارم که قدم بردارم، یه اراده دارم که با قدم حادث میشه و با قدمم تموم میشه. دقت کردین؟ پس من یه اراده میکنم قدم رو بردارم، قدم اولم رو بردارم، یه اراده ایست که با خود قدم شروع میشه، قدم اول، با خود قدم اولم چیه؟ تمام میشه. آره سه تا اراده داریم. ها؟ چرا؟ یعنی به کلمه سه اشاره نکرده بوده اما این سه گفتم. اراده کلیه در نظر اینا عبارت از اراده بستن دره. آیا فلاسفه مرادشون از ارادات جزئی اراده دومیست یا سومیست؟ من خودم تردید دارم، یک جایی ندیدم که اینا واضح گفته باشن. اما اگر دومی باشه میشه جزئی اضافی، چون خودش کلیه. اگر سومی باشه میشه جزئی حقیقی. نه، جزئی نسبت به کلی میشه جزئی اضافی اصطلاحا. او جزئی، او حقیقیه، اصلا مقارن با فعله، اصلا مقارن با دومی قبل از فعله. شما قبل از اینکه قدم اول وردارید قصد میکنین قدم وردین یا نه؟ اول قصد محقق میشه، بعد قدم محقق میشه که مقارن با اون قدم یه اراده است. این که گاهی وقتا میگم این، چون منم واقعا نمیدونم نظر فلاسفه به، شاید خودشون تو ذهنشون خیلی روشن نبوده، اراده دوم از اراده جزئی مراد چه، اراده سوم. اگر دومی باشه میشه اضافی، اگر سومی باشه میشه حقیقی.
تعریف دوم
ببینید در سلسله علل مثل همون سلسله علل این هستش، علل اعدادیه هستش. چطور میگن منبعث میشه؟ انبعاث از این هست، مهم اینه. یعنی ببینید ما اراده کلی داریم، اراده جزئی اضافی داریم و اراده جزئی حقیقی داریم و فعل داریم. این چهار تا چیز داریم. این فعل معلول اراده سومیه، این اراده سومی معلول اراده دومیه، این اراده دومی معلول اراده اولیه. اینا رابطه علی دارن. خوب دقت کنید، این یکی و این یکی نسبت به فعل علت مؤده هستن، اما این یکی نسبت به این علت دیگه علت مؤده نیست، این یکی هم نسبت به این یکی باز علت مؤده نیست. آره، این رو من از گذشتم خیلی دقت کردم در کلمات حکما، ببینم دقیقا مراسون از اراده جزئی دومیه یا سومیه، اما از کلماتشون چیزی روشن نیست. نه، من یه قدم در نظر میگیرم. من اراده میکنم در رور دارم، قدم اول رو برمیدارم، من قدم اول کار دارم. یه اراده کلی داشتم که برم در رو ببندم، یه اراده جزئی بود که قصد کردم این قدم رو بردارم، همین قدم اول.
اگر انقطاعی باشه قدم اول معنا داره، ولی اگر اتصالی باشه
فرق نمی‌کنه. الان میگم الان هیچ فرق نمی‌کنه. وقت خدمت شما عرض کنم که بعدش اراده است که مقارن با فعل پیدا میشه. این قدم اول و دوم در اتصالی، این اراده یعنی قصد، این یه قصد مستمره. این قصد اراده سومی، اینم یک اراده مستمره. اراده سوم اراده است که با فعل حادث میشه و با فعل هم تموم میشه. اما شما دستتون که حرکت میدید، همین یعنی میگن این آره، شما اراده میکنید که دستتون رو حرکت بدید. شما وقتی که اراده میکنید دستتون رو، قصد میکنید دستتون رو حرکت کنید، این قصدی رو که میکنید این قبل از فعله. خب شما قصد میکنید دستتون رو ببرید به طرف دیوار. خب دقت کردید، این قصدتون رو که میکنید دستتون رو ببرید به طرف دیوار، یه قصدی است که با خود فعل حادث میشه. اون قصد قبل از فعله. آره، قصد قبل از فعله. این اراده ای که با خود فعل حادث میشه، با فعل تموم میشه، این اراده اخیره. این اراده ای است که چیه؟ این اراده ای است که جزء العله و جزء اخیر علت تام محضه.
من اراده بسنده رو دارم، این اراده کلیه.
این اراده کلیه.
من اراده میکنم که قدم بردارم، که قبل از قدم برداشتن این اراده جزئیه.
نه، قدم اول.
اون قدم اول دیگه.
آره.
این اراده جزئیه. قدم اول رو
بردارم. قصد میکنم این قدم اولم بردارم. این اراده جزئیه. بعد که قدم رو برمیدارم، خود این قدم همراه با یک اراده است.
این
میشه سومی.
بعد میفهمید که اولی که اراده قبل از قدم برداشتن میشه اراده جزئی اول.
سه تا اراده دومی میشه اراده جزئی اضافی، اراده سوم میشه اراده جزئی حقیقی.
اگر انقطاعی نباشه و اتصالی باشه، اون اراده که شما فهمید اراده دوم است، صرفا تضمنیه.
تزمل نیست، یه اراده مستمره، یه اداره یه قصد مستمره، یه اراده مستمره.
در سومی
معنی اراده، مبدا صدور فعل جزء اخیر علت قصد. اینا ارادهشون مرادشون از اراده جزئی دومی یا سومی دقیقا نمیدونم، اما تو کلامشون خیلی روشن نیامده. اولی و دومی نسبت به چهارمی که فعل معده، اولی نسبت به دومی علت، دومی نسبت به سومی علت، سومی نسبت به چهارمی علت، چهارمی خود فعله. کدوم که چی؟
اگر جزی اضافه بشه میشه تصور به کلی میشه.
دقت کنین،
اون قوا و جزم متصور به کلی میشه نمیشه، باید جزی حقیقی باشه، چون اونی که اراده اخیر هست جزئی و متصور در جسم فنامه نمیتونه کلی باشه، یعنی کلی اضافه نمیتونه باشه، جزی اضافه نمیتونه باشه، باید جزی حقیقی باشه. بنابراین همون تصور ابتدایی که
ببینید، این درست فرمای شما که لا تو تصور، یعنی این مثل با شخصی، یعنی اراده شخصی، نه جزی اضافی، این جزی حقیقی، این درسته. منتها در عبارتهای اینها، چون اینا رو مثلا میگن دارای دو اراده هستش، ظاهرش اینه که این اراده از یک سنخه، چون اراده سوم از یک سنخ دیگریه. میخوام بگم یعنی تو عبارت خیلی واضح نیست.
من فکر می‌کنم در این انقطاعی اراده دوم
در هر دو اراده هستش. یه خط تموم کنم. کل کمیات المتصله بل یکون و شیئا واحدا، خدمت شما عرض کنم اون مراد کلی یکون و شیئا واحدا، اما موجود و طبیعی، موجود و ذات، او معدوم و ذات دائما، دیگه وجود و عدم نداره. اون چه که در عقول هست ازلی یا ابدی است، از اول است تا آخر، یا اصلا هیچی نیست، یا اگر هست از ازل تا ابد هست. الحمدلله رب العالمین. بله، یعنی اون اراده کلیه، یعنی هر کمالی کلن من جمله اون اراده